بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بکروش، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. بخش چهارم، مجازات گناهکاران. هنگامی که دادگاه تفتیش عقاید بازجویی و داوری خود را در مورد متهمان به گناهکاری به پایان می رساند، مجازات‌ها یا احکام توبه را صادر می کرد. اداره مقدس در سر تا سر اروپا مجازات‌ها را در مراسم اجرای احکام علناً اعلام می کرد. در اسپانیا و جاهای دیگر برنامه‌های نمایشی عمومی در کلیساهای بزرگ در فضای باز میدان شهر یا محوطه‌های بزرگ دیگر به اجرا در می آمد. برخی از مجازات‌های دستگاه تفتیش عقاید. دستگاه تفتیش عقاید می‌کوشید مجازات با جرم مطابقت داشته باشد. برخی از مجازات‌ها بسیار سبک و برخی دیگر به شدت سنگین بودند. از آنجا که مردم در بسیاری موارد مستعد گناهکاری بودند، دستگاه تفتیش عقاید طی قرن‌ها طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها را ابداع و اصلاح کرد. در یکی از سبک‌ترین اشکال مجازات، خطاهای فرد گناهکار در یک دوره در روزهای یکشنبه شاید از پلکان کلیسا علناً اعلام می شد. آن وقت همه همسایگان می فهمیدن که شخص نامبرده در مراسم اشای ربانی حاضر نشده یا شاید حرفهای کفرآمیزی زده یا به یک شیء مقدس در کلیسا درست احترام نگذاشته است. سرانجام دستگاه تفتیش عقاید اقتباسی بصری از این مجازات را ابدا کرد که پوشیدن یک لباس رو با علامت زردر زرد روشن بر روی آن بود. شخص گناهکار هنگام اعلام علنی جرائمش در کلیسای محلی این لباس خاری را بر تن می‌کرد. تکامل جدی‌تر این مجازات شامل پوشیدن این لباس زرددردار نه فقط در روزهای یکشنبه بلکه برای مدت زمان‌های متفاوت، شاید حتی برای بقیه عمر شخص بود. در اسپانیا موتن سان بنیتو این مجازات به یک شکل تقریباً هنری تحول پیدا کرد. سان بنیتو یا سامارس برای پوشش روزانه مانند قباهای شرمساری که محکومان در مراسم اجرای احکام به تن می‌کردند، غالباً منقوش با شعله‌های قرمز، شیاطین و افعی‌ها بود. شخص گناهکار افسون بر قبای بیاستین یک کروسا، کلاه دراز نوک‌تیزی که مانند سان بنیتو منقوش بود، نیز به سر داشت. گاهی دستگاه تفتیش عقاید خواستار آن می‌شد که در جلوی کلاه علامتی نصب شود که دلایل مجازات آن مرد را به دنیا اعلام کند. علامت‌های زنان را به مقنعه‌شان نصب می‌کردند. اگر کسی در اختیار دستگاه تفتیش عقاید جان می‌سپرد، سان بنیتوی او را با برچسب نامش در یک کلیسای دومینیکن جهت عبرت دیگران می‌آویختند. دستگاه تفتیش عقاید از جامه‌های زبردار متنوعی استفاده می‌کرد. به بدگویان بدخواه جامه قرمز می‌پوشانیدند که نشانه زبان شرارتبار آنها بود. ساحران، بت‌پرستان و شیطان پرستان لباسشان مزین به چهره‌های عجیب و غریب بود که به موجودات گارگویل یا غول مانندی شباهت داشتند که در قرون وسطا کلیساهای جامع را با آنها تزیین می‌کردند. با آنکه پوشیدن جامه‌های زبدردار شکل نسبتاً خفیفی از مجازات قلم داد می‌شد، علنی بودنش باعث می‌شد که خیلی شدید جلوه کند. حتی کشیشی در مورد سنگینی بار این مجازات اظهار داشته است: عوام الناس نه از توهین نسبت به کسانی که این مظهر رستگاری را به نشانه بدنامی به تن داشتن دریغ می کردند و نه از تمسخر، با انگشت تحقیر با آنها اشاره می کردند. مردم از همنشینی با آنها خودداری می کردند و از وسط با آنها و فرزندانشان امتناع می ورزیدند. با وجود اعتراض اسقف‌ها و عذر بهانه آوردن ماموران تفتیش عقاید به نفع آنها، با آنها مثل آدم‌های نجس و مطرود رفتار می‌شد. سرانجام دستگاه تفتیش عقاید پذیرفت که این مجازات را به خاطر واکنش عمومی نسبت به کسانی که این نشانه‌های شرمساری را به تن می‌کردند تخفیف دهد. از آن پس کمتر و کمتر کسانی ملزم به پوشیدن این جامه‌های زرددار در طول زندگیشان می‌شدند. دوره‌های نیایش. دستگاه تفتیش عقاید غالباً کسانی را که زمانی با عقاید بدعت‌گزارانه بازی کرده بودند ملزم می‌کرد که در چندین دوره نیایش گاهی حتی 7 بار در روز شرکت کنند. اغلب می‌شد نیایش‌ها را در منزل انجام داد. گاهی هم میشد آنها را در کلیسا و زیر نظر کشیش برگزار کرد. کسانی که مرتکب گناهان کوچکتر شده بودند می توانستند این مجازات ها را در دوره نسبتاً کوتاهی به پایان برسانند. اما برخی احکام متضمن تداوم دوره نیایش در تمام طول زندگی فرد توبه‌کار بود. ممکن بود یک مأمور تفتیش عقاید بران شود به جای الزام به یک دوره نیایش یک دوره روزه‌داری اضافی را در نظر بگیرد. تاریخ نگار آیل میکوک مورد پونز راجر را در قرن 13 ذکر می‌کند که نه تنها ملزم به تغییر دائمی رژیم غذایی خود شد، بلکه تعدادی مجازات‌های دیگر را نیز متحمل گردید. پونز راجر ملزم بود که برای همیشه از خوردن گوشت، تخم مرغ و پنیر و تمام خوراکی‌هایی که از گوشت درست می‌شد بپرهیزد، مگر در عید پاک، عید پنجاهه، یعنی 50 روز بعد از عید پاک و کریسمس. او میباید سالی 3 بار روزه 40 روزه بگیرد، مگر به واسطه ضعف بدنی یا گرمای هوا از آن معاف شود. باید 3 روز یک شنبه زیر نظر کشیش دهکده با ترکه به پشت برهنش کوبیده شود. باید لباس مطاعی مایزی که دارای علامت زهر در باشد بپوشد تا مشخص شود که او سابقا بدعت‌گزار بوده است. و باید هر روز در عشای ربانی حضور یابد و در صورت امکان 70 مرتبه در روز و 20 مرتبه در شب دعای ای پدر روحانی ما و غیره را بخواند. و بالاخره باید ماهی 1 بار پوست نوشته ای را که همه این دعا رویش نوشته شده به کشیش دهکده نشان دهد. شلاق زدن در ملأ عام. گاهی گناهکاران نادم را در کلیسا در ملأ عام شلاق می زدند تا کفاره گناهانشان باشد. مانند مجازات‌های دیگر، غرض از تحمیل درد و رنج ناشی از شلاق خوردن این بود که تصویری زنده و بازدارنده برای کسانی باشد که ممکن بود وسوسه شوند و در مسیر بدعت‌گذاری قدم بگذارند یا از دیگران محافظت کنند. قطعه زیر گواهی است بر آنچه مجازات تازیانه یا شلاق زنی در پی داشت. فرد نادم با پای برهنه، با زیر پیراهن و زیر شلواری، با شمعی در یک دست و ترکه‌های مخصوص اجرای حکم در دست دیگر به کلیسا می‌آمد. بعد در جریان عشای ربانی در جایی که توجه دیگران را به خود جلب کند می‌ایستاد یا زانو می‌زد. پس از بیان سیره مسیح یا گردآوری اعانات و صدقات یا موعظه، او شمعش را در محراب قرار می‌داد و ترکه‌ها را به کشیش تقدیم می‌کرد. بعد زانو می‌زد تا او را شلاق بزند. به هنگام حرکت دست جمعی او با همان کسفت از پی کشیشان و خادمان کلیسا حرکت میکرد و در آخرین منزلگاه شلاق میخورد. به محض اینکه مجازاتش تمام میشد با صدای بلند اعلام میکرد که این جزای گناهانی است که برخلاف مفتشان و دستگاه تفتیش عقاید مرتکب شده است. تازیانه زدن در ملأ عام. دستگاه تفتیش عقاید عمل شلاق زدن را چنان ارتقا داد که شلاق زنی در کلیسا به مراسمی پر طول و تفصیل تر و مهیب تر تبدیل شد. تازیانه زدن در ملأ عام. گناهکار معترف را پیاده یا سوار بر یک الاغ در خیابانها به حرکت در می آوردند و در حین حرکت او را شلاق می زدند. تعداد ضربات شلاق از 1 تا 200 ضربه متغیر بود و این مجازات برای هم مردان و هم زنان در نظر گرفته می شد. گاهی جمعیت گرد می آمد تا فرد نادم را مسخره کند و برای افزودن بر درد و رنج او اشیایی را به سویش پرتاب نماید. به نظر می رسد که سن گناهکار معترف بر شدت مجازات تأثیری نداشت. اسنادی در دست است که دختران 12 ساله و زنان بالای 70 سال را تازیانه زدند. سفرهای زیارتی. دستگاه تفتیش عقاید گاهی مردم را به سفرهای زیارتی می‌فرستاد. این شکل از مجازات از سفرهای ساده و مکرر به زیارتگاه‌های محلی تا مسافرت‌های طولانی به سه زیارتگاه بسیار مشهور اروپا، سن جیمز در کامپوستلا در اسپانیا، سه پادشاه کلون یا خود روم متفاوت بود. ظاهر سندی را با خود همراه داشت که حاوی راهنمایی‌هایی بود در مورد مکان‌هایی که باید از آنها بازدید به عمل آید و اعمال مذهبی که باید انجام می‌شد. این سند نقش گذرنامه‌ای را داشت که کشیش هر زیارتگاهی که ظاهر در آن توقف می‌کرد، آن را امضا می‌نمود. از این رو وقتی فرد نادمی از یک سفر زیارتی برمیگشت، مستنداتی داشت که به دستگاه تفتیش عقاید ثابت کند که همه تعهداتش را به طور کامل انجام داده است. در حالی که امروزه به نظر نمی‌رسد که سفر زیارتی کاری سنگین و شاق باشد، در قرون وسطا حتی یک سفر چند صد مایلی از موطن خود کاری بسیار دشوار و مستلزم از خودگذشتگی و خطر کردن‌های بی‌شمار بود. چنین سفری غالباً به معنای گرسنگی کشیدن خانواده فرد نادم بود که در غیاب نان‌آورشان پولی برای تهیه خوراک نداشتند. ما از روی اسناد تفتیش عقاید می‌دانیم که حکم به سفرهای زیارتی به عنوان شکلی از مجازات مکرراً به کار می‌رفت. تنها در سال 1227 به 427 وددگذار معترف اهل لانگدوک دستور داده شد که به سن جیمز در کامپوستلا سفر زیارتی کنند. مسافرتی 400 مایلی از طریق کوره راه‌های پرخطر کوههای پیرنه. برخی این سفر زیارتی را با پای برهنه می‌پیمودند. احکام زندان. اما برای کسانی که مجازاتشان زندان طولانی مدت بود، فکر به عهده گرفتن سفر زیارتی به سن جیمز ممکن بود جایگزین خوشایندی به نظر آید، چون همون زندان تاریک و ملال‌آوری که محل نگهداری مظنونان پیش از محاکمه آنها بود، غالبا زیستگاهشان برای بقیه عمر میشد. قاعدتا حکم رسمی زندان که از سوی دادگاه تفتیش عقاید در مراسم اجرای احکام اعلام میشد، حکم ابد بدون امکان آزادی مشهور بود. اما در عمل ممکن بود شخصی به زندان کوتاه مدت یا حبس ابد محکوم شود. در حکم سبک یا کوتاه که موروس لارگوس نامیده می شد، ممکن بود شخص در خانه خودش یا نهاری چون صومعه یا بیمارستان محکوم شود. چون دستگاه تفتیش عقاید غالباً سلول‌های کافی برای نگهداری از همه محکومین در اختیار نداشت. از این رو برخی از زندانیان این فرصت را پیدا می کردند که به زندگی جمعی در نهادی که در آن محبوس می شدند بپیوندند. موروس استریکتوروس مجازاتی بود که برای کسانی در نظر گرفته می شد که جرائم بزرگتری مرتکب شده بودند، نظیر تلاش برای جذب دیگران به عقاید بدعت‌گذارانه یا نگهداری کسانی که می دانستند در این رابطه مقصرند. این کسان را به طور دائمی در زندان‌های دستگاه تفتیش عقاید جا می دادند که چنین امکاناتی را دارا بود و آنها را اداره می کرد. سلول‌ها از نظر شکل و اندازه متفاوت بودند، اما هیچ کدام به منظور کاستن از درد و رنج زندانی در نظر گرفته نشده بودند. سلول‌ها معمولاً بسیار کوچک و بدون پنجره بودند. غالباً زندانیان را به دیوار زنجیر می‌کردند. گاهی پاهایشان را با بل و زنجیر می‌بستند. غذایشان غالباً فقط نان و آب بود. برخی از زندانیان را در زندان انفرادی در سیاه‌چال‌های تنبیهی جا می‌دادند. در چنین شرایط سخت و بی‌رحمانه‌ای زندانیان قطع نظر از اینکه طول مدت حکمشان چقدر بود، غالباً پیش از آنکه مدت زندانشان به پایان برسد جان می سپردند. از دست دادن دارایی. کسانی که زندانی می شدند معمولاً دارایی خود را از دست می دادند. قاعدتاً شخص زندانی اختیار زندگی خود را نداشت و بنابراین دیگر نمی توانست صاحب دارایی باشد. دستگاه تفتیش عقاید معمولاً برای همسران بدعت‌گذاران معیشتی فراهم نمی آورد، اما ممکن بود ترتیبی دهد که از فرزندانشان حداقل مراقبت به عمل آید. نقش امریچ در راهنمایی همکارانش در مورد تأمین زندگی فرزندان بدعت‌گذاران کاملا منحصر به فرد بود. گناهان پدران باید دامنگیر فرزندان شود. فرزندان بدعت‌گذاران جز فقر و بدنامی سزاوار هیچ میراث دیگری نیستند. کلیسای بزرگوار بهتر است از کودکان مراقبت کند. پسران را به عنوان کارآموز به حرفه‌ای وادارد و دختران را به خدمتکاری، حتی غذا دادن به آخرین طفل یا کودکان مریض احوال. اما باید با آنها غذای مختصری بدهد، باشد که آنها متوجه مصیبت گناه پدرشان در شخص خودشان باشند. و اما در مورد همسران، آنها در سرنوشت شوهرانشان سهیمند، مگر وفاداری کامل به اداره مقدس آنها را پس از زندان ابد یا مرگ دردناک شوهر مفرودشان سزاوار اغماز و آمرزش قرار دهد. کلیسا امیدوار بود شدت مجازاتی که بر خانواده‌های بدعت‌گزاران اعمال می‌کرد در آینده مانع بدعت‌گزاری شود. در نخستین سال‌های تفتیش عقاید فرض بر این بود که اموال مصادره شده بدعت‌گزاران باید از بین برده شود. پاپ اینوکنتیوس چهارم دستور ویران کردن تمام خانه‌ها را در محله‌ای که بدعت‌گزاران در آن زندگی می‌کردند، افسون بر محل سکونت خود بدعت‌گزاران صادر کرد. اما به نظر می رسد که این دستور پاپ در خیلی موارد اجرا نمی شد. از بین بردن اموال بدین صورت سبب مشکلات اقتصادی شدید در نواحی گسترده ای می شد. اگر این سیاست به اجرا در می آمد، ممکن بود همکاری و مساعدت مقامات کشوری را که دستگاه تفتیش عقاید برای انجام کارش به پشتیبانی آنها نیازمند بود کاهش دهد. پس از نیمه قرن 14 اموال را به ندرت از بین می بردند. به جای آن اموال محکومین را میان پاپ، دستگاه تفتیش عقاید و مقامات کشوری ناحیه محلی تقسیم می‌کردند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا راه دیگری نیز برای تبدیل مجازات گناهکاران به نفع مالی خود پیدا کرد. فردیناند آراگونی، پادشاه اسپانیا در پایان قرن 15 ناوگان عظیمی داشت. مرگ و میر در میان ملوانان زیاد بود و فردیناند همیشه نیازمند ملوانانی بود که کشتی‌هایش را در دریا نگهداری کنند. شاه فردیناند شخصا مبتکر ایده فرستادن گناهکاران اعتراف کرده و محکوم شده از طرف دستگاه تفتیش عقاید برای کار در کشتی‌های پارویی برای مدت 10 بود. در واقع در اسپانیا محکوم شدن به کار در کشتی‌های پارویی یکی از متداول‌ترین مجازات‌های سبکی بود که برای گناهکاران در نظر گرفته می‌شد. شاه فردیناند با بهره برداری از نیروی انسانی در اختیار دستگاه تفتیش عقاید منبع کار ارزانی برای خودش پیدا کرد، بدون آنکه مجبور شود به برده‌های آشکار متوسل گردد. ملوانان جدید را پس از اعلام علنی حکمشان با غل و زنجیر از شهرهایشان خارج می‌کردند و به کشتی‌های انتقال می‌دادند که قرار بود چندین سال زندان آنها باشد. این روش تا نیمه قرن 18 ادامه یافت. اعدام از طریق سوزاندن. حداکثر مجازات از سوی دادگاه تفتیش عقاید اعدام از طریق سوزاندن بود. این شکل از اعدام به گناهکاران غیر نادم و بدعت‌گزاران که به سر موضع قبلی خود بازگشته بودند اختصاص داشت. مأمور تفتیشی که ریاست مراسم اجرای احکام را بر عهده داشت، خطاب به محکومین به اعدام می گفت: ما شما را از جرگه دینی خود بیرون می رانیم و به بازوی عرفی می سپاریم. اما از دادگاه عرفی جدلاً تقاضا داریم که حکمش را به ترتیبی تخفیف دهد که از خونریزی یا خطر مرگ پرهیز شود. این عبارات بدین سبب ادا می شد که این شعار بر کلیسا حاکم بود: کلیسا از خونریزی اکراه دارد. خود کلیسا نمی توانست مسئولیت خونریزی را بر عهده بگیرد. اما تمام حاضران می دانستند که زندانی که به مقامات عرفی تحویل داده شود تقریبا بیدرنگ در شوبه آتش سوزانده می شود. کلیسا به سادگی تصمیم گرفته بود که مسئولیت این کار را به عهده مقامات عرفی واگذار کند. پیش از آن که یک بدعت‌گزار را به چوبه آتش ببرند و آتش را روشن کنند، به او آخرین فرصت را برای کاهش عذاب ناشی از زنده‌سوزی می‌دادند. ماموران تفتیش عقاید مردان خداترس را می‌فرستند تا با گناهکار محکوم گفتگو کنند و با او از پوچی این دنیا، رنج‌های زندگی و شکوه و جلال خدا بگویند. آنها به او می‌گویند که از آنجا که نمی‌تواند از مرگ دنیوی بگریزد، باید با خدا از در آشتی درآید. اگر او از توصیه های آنها پیروی نکند، باید تن آتش را بچشد. اما اگر اعتراف کند، آمرزیده شود و بریده نان عشای ربانی را دریافت کند، کلیسا با بزرگواری او را به آغوشش خواهد پذیرفت و با آنکه باید به خاطر خیر و صلاح روحش بمیرد، بازوی عرفی چنان عمل خواهد کرد که مرگش نسبتاً راحت باشد. در واقع این بدان معنا بود که بدعت‌گزارانی را که در لحظه پیش از بسته شدن به شوبه مرگ به گناهانشان اعتراف می‌کردند و خواستار بازگشت به کلیسا می‌شدند، خود خفه می‌کردند و سپس آتش را می‌افروختند تا جسد بیجانشان سوزانده شود. شورای مرگ در هلند. در بعضی نقاط بدعت‌گزاران به طریقی سوزانده می‌شدند که حداکثر عذاب را بکشند. مثلا در هلند که دستگاه تفتیش عقاید در آنجا به شورای مرگ شهرت داشت، سوزاندن بدعتگزاران دستخوش تغییرات به راستی سادیستی شده بود. تاریخدان النور هیبرت این شکل شکنجه را شرح می‌دهد. یکی از روش‌های فوق‌العاده سنگدلانه سوزاندن نوک زبان با آهن گداخته بود. سپس زبان متورم را بین دو صفحه فلزی که محکم به هم پیچ می‌شد فشار می‌دادند. بعد از آن فرد معذب را در همین حال به سوی سکوی اعدام می‌بردند تا زنده سوزانده شود. بسیار محتمل بود که قربانی بر اثر درد بسیار شدید نتواند از ناله و فریاد خودداری کند، که از آنجا که زبان متورمش بین دو صفحه فلزی گیر کرده بود صدایی شبیه زبانی بیگانه از گلویش خارج می شد. قصد از این کار این بود که بر سرگرمی و تفریح تماشاگران افزوده شود. در هلند که دادگاه‌های تفتیش عقاید را دومینیکن‌ها اداره نمی‌کردند، مجازات بدعت‌گزاران صورت ظاهر تنبیه مذهبی را به کلی از دست داد. در سال‌های میانه قرن 16، دشمنی بین هلندی‌های پروتستان و سربازان کاتولیک فیلیپ دوم شاه اسپانیا به جنگ داخلی تبدیل شد. هلند در تصرف دوک آلوا نماینده پادشاه اسپانیا بود و دوک اجازه داد نبرد بین سربازانش و پروتستان‌های پیبا فروموبان شامل کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به یک رشته رویارویی تبدیل شود که مشخصه آنها اعمال بسیار ظالمانه بود. این واقعیت که تفتیش عقاید در ابتدا یک ابزار کلیسایی و نه سیاسی و نظامی بود نادیده گرفته شد و شورای مرگ بنابر گزارش‌ها بسیاری از کسانی را که بدعت‌گزار تلقی می‌کرد به دار آویخت. بسیاری را نیز گردن زدند. هنگامی که شورای مرگ یک بدعت‌گزار را به مرگ محکوم می‌کرد، سربازان صفاک، مهارگسیخته و تبهکار حکم را به اجرا در می‌آوردند. تمام پروتستان‌ها بدعت‌گزار به حساب می‌آمدند. مقامات پرتغالی به خاطر رفتار به شدت غیر انسانیشان به هنگام اجرای حکم اعدام زبان زد بودند. محل سوزاندن نزدیک کرانه رود تاگوس در دیسپون بود. مقامات عرفی چوبه مرگ را به ارتفاع 3.5 متر از زمین نصب می کردند و یک گیرک افقی در بدنه آن کار می گذاشتند. محکوم را از نردبان بالا می بردند و با آن تیرک زنجیر می کردند. اگر آن شخص از توبه امتناع می کرد، ماموران تفتیش عقاید اعلام می کردند که او را به شیطان وامی گذارند. چنین اعلانی همیشه باعث خوشنودی جمعیت می شد، چرا که نشانه فرصت دیدن شخصی بود که متحمل درد جانکاه می شد. برای خواننده امروزی لذت آشکار بردن از رنج و عذاب جسمانی دیگران توجیه ناپذیر به نظر می آید، اما زندگی در آن روزگار عموماً بی‌رحمانه بود و جنگ خروس‌ها، به دام انداختن خرس‌ها، شلاق زدن و مسته کردن دزدان و مجازات وحشیانه بدعت‌گزاران به زندگی ملال‌انگیز و نامطمئن هیجان می بخشید. به گزارش ویلیام هارس رول، انبوه مردم با پی بردن به اینکه فرد گناهکار به شیطان واگذاشته شده فریاد می زد بگذار ریش سگ را کوتاه کنیم، که منظور این بود که بگذار صورتش را بسوزانیم. این کار را با بستن تکه های یک گیاه خاردار به سر یک تیرک بلند و نگه داشتن بوته شعله‌ور در برابر صورت قربانی انجام می دادند تا زمانی که صورت او بر سر سوختگی سیاه می شد. از ریخت افتادگی چهره قربانی و فریادهای تو را به خدا رحم کنید او بخش مهمی از سرگرمی جمعیت را تشکیل می داد. از نظر آنها اگر قربانی به خاطر هر جرم شرم‌آوری که مرتکب شده بود عذاب مرگ را به روشی کمتر بی‌رحمانه تحمل می کرد، نشانه نوعی دلسوزی و ترحم در حق او بود. هنگامی که ریش کوتاه می شد یا همون صورت می سوخت، مقامات توده خارهای پای چوبه مرگ را آتش می زدند. در روز که باد نمی وزید شعله های آتش محل بسته شدن زندانی را فرا می گرفت و شروع به سوزاندن پاهای او می کرد و او در ظرف نیم ساعت جان می باخت. اما اگر نسیمی از جانب رودخانه می وزید شعله ها دیرتر به محل قربانی می رسیدند و دوره جان کندن او طولانی تر می شد و او معمولا برای 1.5 تا 2 ساعت هوشیار می ماند و عذاب وحشتناکی را متحمل می گشت. شاهدان فریادهای از سر درد و رنج او را با چنان شادی و لذتی می شنیدند که هیچ نمایش دیگری نمی توانست چنین کند. به نظر می رسد که مقامات ترتیبی می دادند که همه این منظره را ببینند و فریادهای از سر رنج و عذاب فرد در حال مرگ را بشنوند. حتی مرده از دست دستگاه تیزبین تفتیش عقاید راه گریز نداشت. در اکثر مراسم اجرای احکام استخوان‌های اجساد بدعت‌گزاران محکوم شده را که مدت‌ها پیش مرده بودند از زیر خاک در می‌آوردند و با تشریفات رسمی حمل می‌کردند و سپس می‌سوزاندند. مجازات مرده. دستگاه تفتیش عقاید به ویژه در رسیدگی و مجازات جنازه ها صرف نظر از اینکه چه مدت زمانی از مرگ بدعت‌گزاران محکوم شده سپری شده بود، جدی و بسیار موفق بود. این درجه عالی انجام وظیفه از آنجا ممکن بود که دستگاه تفتیش عقاید سوابق را به دقت نگهداری می‌کرد و از نام و روابط خانوادگی افراد فهرست برمی داشت. به ویژه هنگامی که پای مبالغ کلانی پول یا املاک با ارزشی در میان بود. هرگاه در خصوص یک نمونه بدعت‌گزاری احتمالی اطلاعاتی به دست می آمد، ماموران تفتیش عقاید پرونده علیه متهم و همکاران احتمالی او سرهمبندی می کردند. نمونه های بسیاری از مجازات مردگانی که خانواده هایشان املاک و دارایی هایشان را به ارث برده بودند وجود دارد. برای مثال آرنو پونجیلوپوس در سال 1260 درگذشت و جسدش را در سال 1301 از زیر خاک بیرون آوردند و سوزاندند. به همین ترتیب ارنسینه دوفوا و پدرش آرنو دو کستلبون را 30 سال پس از مرگشان محاکمه و به عنوان بدعت‌گزار محکوم کردند و در سال 1330 برنارد آرنو امبریان را که 75 سال پیش مرده بود یکی از خیشاوندان دورش به بدعت‌گزاری متهم کرد. استخوان‌های آمبریان را در خیابان‌های تولوز گرداندند و به نمایش گذاشتند و سپس در مراسم اجرای احکام در ملأ عام سوزاندند. در حالی که کلیسا از چنین مجازات‌هایی با تأخیری نفع مالی می‌برد، اعمال خود را با دلایل دینی توجیه می‌کرد. مثلا لازم می‌دانست بقایای اجساد بدعت‌گزاران از گورستان‌های کلیسا خارج شود. معمولاً چنین قلم داد می شد که کسانی که گناهانشان پیش از مرگشان فاش نشده بود مجوز ورود به گورستانهای وقتی کلیسا را ریاکارانه دریافت کردند. کلیسا نیز می خواست استخوانهای چنین بدعت‌گزارانی را از بین ببرد تا پیروانشان نتوانند آنها را جمع کنند و شاید به عنوان بازمانده های مقدس مورد تکریم قرار دهند. بدین ترتیب با آنکه بدعت‌گزار مرده و از سوختن رهایی می یافت، اما اموال دنیویش با او همراه نمی شد، بلکه به تصرف اداره مقدس در می آمد و خانوادهش از حق ارث به کلی محروم می شد. اسناد بسیار دقیق دستگاه تفتیش عقاید در قرن 14 شوق و اشتیاق اداره مقدس را در تعقیب بدعت‌گزاران در گورشان نشان می دهد. گزارش های دقیق صورت جلسات دادگاه تفتیش عقاید در تولوز بین سالهای 1307 و 1323 نشان می دهد که از 930 پرونده گزارش شده در این دوره 89 مورد علیه مردگان بوده است و اگر معلوم می شد که این مردگان به هنگام زنده بودن مرتکب بدعت‌گزاری شدند، اموالشان مصادره می شد. با کسانی که موفق می شدند فرار کنند و از مجازات بدنی بگریزند، همون رفتاری می شد که با کسانی که از طریق مرگ گریخته بودند. به سبب اعمالشان گناهکار شناخته می شدند. اموال بدعت‌گزاران غایب مصادره و از اعضای باقی مانده خانواده آنها گرفته می شد و بر حسب رسم دادگاه های تفتیش عقاید محلی تقسیم می گردید. دستگاه تفتیش عقاید از فرط نیاز و آز اسناد دقیق دادوستت های مالی خود را نگه می داشت. بیشتر هزینه هایش را می بایست از جریمه ها و مصادره هایی که دادگاه های تفتیش عقاید وزن می کردن می پرداخت و در حالی که راهبان دومینیکی سوگند یاد کرده بودند که فقر اختیار کنند، دادگاه هایی که آنها از جانب کلیسا اداره آنها را بر عهده داشتند غالبا دارای تشکیلات پرزرق و برق و پرهزینه بود. دستگاه تفتیش عقاید به بسیاری از اعضای غیر روحانی دادگاه‌های خود حقوق می‌پرداخت و هزینه‌های نگهداری زندان‌ها را که بخش اصلی تشکیلات آن بودند متحمل می‌شد. آشناها، پزشکان، کاتبان، نگهبانان زندان و مجریان اعدام به همگی باید حقوق پرداخت می‌شد. از این رو دستگاه تفتیش در بهره برداری کامل از مجازات‌هایی که وضع می‌کرد مهارت زیادی پیدا کرد و به مصادره اموال محکومان، مردگان و فراریان به یک سان می پرداخت. افزون بر آن اگر یک بدعت‌گزار بدون آن که مجازاتش به اتمام برسد در می گذشت، وارثانش ملزم بودند دین او را به دستگاه تفتیش عقاید بپردازند. تاریخ نگار جی جی کولتن می گوید که میزان این مبلغ به انصاف یا آزمندی ماموران تفتیش عقایدی که به موضوع رسیدگی می کردند بستگی تام و تمام داشت. به نظر می رسد کارشناسان هم عقیده‌اند که بزرگترین قتل عام از طریق سوزاندن به دست دستگاه تفتیش عقاید را یهودیان در اسپانیا در آخرین ربع قرن 15 و نخستین ربع قرن 16 متحمل شدند. تعداد زنده سوزی هایی که به دستور دستگاه تفتیش عقاید صورت می گرفت از آن پس عموماً رو به کاهش گذاشت، که یکی از دلایل آن این بود که تعداد بسیار زیادی از قربانیان بالقوه دیگر وجود نداشتند. هرچقدر دستگاه تفتیش عقاید قدرتمندتر می شد، به طور فزاینده از روش های استفاده می کرد که دومینیک فرانسیس و پاپ های قرن های 12 و 13 نه پیشبینی می کردند و نه انتظارش را داشتند. این قدیسان و پاپ های قرون وسطا امیدوار بودند از نیروی اقناع فکری در جهت هدایت و اصلاح روح گناهکاران استفاده کنند. مجازات های دستگاه تفتیش عقاید نشان می دهد که کلیسا به این باور رسید که این نیرو به تنهایی برای تضمین سلطه روحانیش کفایت نمی کند.